بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا هود ما جئتنا ببینة و ما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بعد از اینکه حضرت نوح سلام الله علیه هم دعوت و هم دعوای خود را ارائه کرد، هم بیان فرمود که توحید عبادی حق است لا ریب فیه و هم مسئله وحی و نبوت حق است و لا ریب فیها، پاسخی که آد به حضرت هود ارائه کرد این بود، گفتن شما دلیل اقامه نکردید، در حالی که در همون آیه 37 فرمود به سلط عاد و جهد و به آیات ربه که خواهد. بعد گفتن ما دست از آلهه من بر نمی داریم. در موارد دیگر مشرکان رو به دو قسم تقسیم فرمود، گروهی که اکثریت اهل شرق تشکیل میدهند همون اون عوام مشرکن و توده مردم شرق برست که میگفتن انا وجدنا با حالا علامه، و عده‌ای که محققان اهل وثنیت بودند میگفتن یه کاریست مورد پسند خدا. چرا؟ برای اینکه خدا میداند که ما این کار را میکنیم و میتواند جلوی این کار را بگیره، و چون ما را آزاد گذاشته است به جلوی ما را نگرفته معلوم میشه حق است. لو شاء الله ما اشرکنا بلا آبا و نا بلا حرم را من دونهی میشه. حالا خوب بررسی کنی ببینی این حرف ها همون حرف هاییست که بعضی ها امروز میگن یا نمیگن. گروه سوم که اقلی بودند و رهبران سیاسی بودند و زرندوز بودند، هم اون محققانشون را اجیر کرده بودند، هم این توده مردم را راه انداختند. اونا همیشه از همین بساط ها ارتضاع میکنند، چون که جریان کلیدداری کعبه را که بتکده شده بود خرید و فروش میکردند. اونها نه به خدا معتقد بودند نه به بتها، اونا که پشت پرده این کارا رو میکردن. شما مستحضرید در جریان خرید و فروش حق و تولیه کعبه و هم پشت بام کعبه سفره قمار پهن کرده بودن و حق و تولیه را میباختن و میبردن. همین مشرکین، همین، نه این جز محققان شرک بودن و نه جز توده مردم، اونا که هر دو رو به بازی گرفتن. الیام هم همینطوره. خب منتها اونها کم بودن، نام اونها در قرآن خیلی به صورت شفاف تکرار نیامده، اما پژوهشگران اهل وثنیت شد به توده مردم تا حدود قابل توجه بودن، قرآن حرفای اینا رو زیاد نقل کرد، مخصوصا حرف توده مردم. در اینجا سخن اونها که ما چرا دست از آلهه بر نمی داریم نه 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 فقط همین سه چهار جمله را از اونا نقل کرد که یکی این که ما دست از آلهه مون برداریم، یک این راجع به توحید به دعوت تو و به تو هم ایمان نمی آوری، این راجع به دعوای تو، تو یه دعوا به ادعایی داشتی که رسول خدایی ما قبول نداریم، تو ما را به توحید به نفی شرک فرا خوندی اونم قبول نداریم. حرف ما درباره تو این است که تو معاذالله دیوانه ای. حالا امروز میگن متحجرن، جامدن، مرتجر، امروز میگفتن مجنونن، سفیهن. این نقول و اعتراک بعض و آلهت را بسو، اینا سه چهار حرف بود که مشرکین داشتن. وجود مبارک هود سلام الله علیه بعد از اینکه اتمام حجت فرمود، برای اینکه حرف پایانی را بزنند و برای قیامت حرفی برای گفتن داشته باشد، یک سخنی با ذات اقدس الله در میان گذاشت، یک سخنی هم با اینها. هود سلام الله علیه فرمود که اینی اشهد الله، من خدا را شاهد میگرم که حجت خدا را ابلاغ کرد. گفت فردا که محکمه عدل خداست، خدا شاهد باشد من حرفامو باخت. این یکی. و شما را هم شاهد میدارم، وشهد و شما هم شاهد باشد که من از بت پرستی بیزارم. ما هرگز ساکت نبودیم، امضا نکردیم، نپذیرفتیم، نپرستیدیم، بلکه نهی کردیم، من کردیم و مانندم. وشهد و انی بری و مما تو شکونه مندونی، شما هم شاهد باشید که من تبری دارم. این براءت از شرک و مشرکان جز برنامه های رسمی انبیا. در اینجا چند مطلب هست. یکی این که شهادت ذات اقدس اله یعنی چی؟ دوم این که شهادت اینها با این که مسئله معاد قیامت و منکرن یعنی چی؟ سوم این که چه فرق است بین شهادتی که اینجا مطرح است با شهادتی که در بخش پایانی سوره مبارکه رعد مطرح است. شهادتی که در بخش پایانی سوره مبارکه رعد مطرح است برای تتمیم حجت است، یعنی دلیل من به نصاب میرسم. ادعا فرمود من پیغمبر خدا هستم. خب کی شاهد این دعوای توست؟ تو که مدعی هستی، مدعی باید بیانه قام کنه. کی شاهد است که تو پیغمبری؟ این هم که نمیپذیرفتن. مشرکان میگفتن و کافران میگفتن تو پیغمبر نیستی. در آیه پایانی سوره مبارکه رعد این است که و یقول الذین کفروا لست مرسلا، پس اونا میشن منکر و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه مدعی. خب مدعی باید بیانه اقام کنه، منکر را انکار کافی است. و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا، خدا شما که خدا را قبول دارید، چون مشرکین خدا را قبول داشتن، به عنوان واجب الوجود قبول داشتن، به عنوان خالق کل قبول داشتن، به عنوان رب الارباب قبول داشتن، منتها در ربوبیت مقطعی مشکل داشتن. اون آیات ولا انسان تا من خلق السماوات و الارض یقولون الله تعالی فرمود به این که خدا را که شما قبول دارید، خدا شهادت داد که من پیغمبرم. قول کفا بالله شهیدا نه یعنی خدا میدونه، این خدا میدونه به منزله پیشنهاد کفایت مذاکرات است. اونا میگن نه این طوری که تو میگویی نیست و خدا اینجور نمیدونه، جور دیگه میدونه. این که در مقام احتجاج سودمند نیست. اون کسی که میگه خدا میدونه یعنی کفایت مذاکرات رو داره پیشنهاد میده، یعنی دیگه حرفی برای گفتن نداره. اونایی که مظلومانه میخوان صحنه رو ترک کنن میگن بالاخره خدا میدونه، یعنی یا قوم قیامت رو برسه دیگه میکنه. بله، اما الان چی؟ الان حرفی برای گفتن نداره. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه نیست، هنوز همچنان تو میدان احتجاج است، تو مناظره است، تو دعواش تکرار میکند و مبارز طلب میکند. فرمود من پیغمبر ادعا میکنم. شاهدت کیه؟ خدا. خدا شهادت داد من پیغمبرم، برای اینکه نامه خود، کلام خود، همه چی رو به دست من داد. خب این کلام اوست دیگه. اگر او مرا پیامبر نمیدانست که نامش و کتابش رو دست من نمیداد. میگید حرف او نیست، مثل این بیارید. میگید کتاب او نیست، مثل این بیارید. همین یه دونه شاهد کافی است. قل کفا بالله شهیدن. خب اگر شما خدا رو قبول دارید، خدا شهادت داد که من پیامبر هستم، برای اینکه همه کلمات و کتاب و خصوصیاتش به دست من داد. واسه پیغمبر است او آمده بود. اگه من از طرف اون نیامدم، پس چرا نامه او به دست من است؟ میگه نامه او نیست، من خودم آوردم، شما مثل این بیاری. من که یه نفرم درس نخونده، شما همه درس خونده‌هاتون جمع بشه مثل این بیارن. این احتجاج است. این از سنخ کفایت مذاکرات نیست. اما در اینجا وجود مبارکه بود از طریق کفایت مذاکرات است. اما ما که بیانات را آوردیم، عدله را آوردیم، دعوت را گفتیم، دعوا را گفتیم، شما که نپذیرید، بالاخره خدای سبحان شاهد باشد که ما کارمونه کردیم، شما هم شاهد باشید که ما کارمونه کردیم. شهادت گرچه در ظرف تحمل سودآور نیست، ولی در ظرف ادا سودآور است. یک کسی که صحنه رو مشاهده میکنه، در اون حین مشاهده صحنه که عده زیادی میبینن، سودی برای مظلوم ندارد، برای اونجا که محکمه داوری نیست. ولی مشاهده شاهدان عینی برای مظلوم در محکمه سودآور است. وجود مبارک هود سلام داره فرمود گرچه شما محکمه را قبول ندارید، قیامت را قبول ندارید، ولی میارنتون، شما را میارن، از شما سوال میکنن، شما این صحنه را گواهی بدید، شاهد باشید من نسبت به براءت مشرکین کم نیاوردم. وشهد و انی بریم به ما تشکونه من دونهی. خب پس شهادت دو قسم است. یه قسم برای تتمیم حجت است، نظیر بخش پایانی سوره مبارکه رعد. یک بزن برای پایان که بعد مذاکرات و شهاده در قیامت، و که در روز عدا، نه در تحمل، در روز عدا شما مشکل قیامت رو حل کنید. بالاخره از شما اقرار میگه، سوال میکنن دیگه، شهادت بدید. جریان سوره مبارکه رعد مثل محکمه قیامت است. در محکمه قیامت طرفین رو حاضر میکنند، شاهد و مدعی و منکر و دینه و همه رو اظهار میکنند تا حق روشن شود. اینجا هم جریان محاکمه و محاجب و مناظره و محکمه عقل و عدل است. همونطوری که شهادت شاهد در محکمه نافع است، در میدان مناظره و مجادله و گفتگو هم نافع است. پس هر دو شهادت نافع است و هر دو به لحاظ محکمه است. منتها محکمه پایان سوره رعد تو دنیا، محکمه آیه محل بحث سوره هود به لحاظ آخرت است. چون این محکمه به لحاظ آخرت است، مشرکین را هم در این استشهاد شرکت داده است. فرمود وشهدو، شما هم شاهد باشید که انی بری ام ما تشکون من دونه کب. و اما این که در خلال بحث‌های قبل گفته شد به این که 90% مسائل را اعتقاد به معاد و وحی و نبوت تأمین می‌کند، برای این است که گرچه عقل بسیاری از خطوط کلی را درک می‌کند، مسائل حقوقی را درک می‌کند، درباره عقاید درک می‌کند، درباره اخلاقیات درک می‌کند، مسائل حقوقی را درک می‌کند، اما کل اینها جزء مسائل حقوق خطوط کلی است اولا، و نسبت به اون چرا که درک نمی‌کند خیلی ناچیز است ثانیا. انواع و اقسام غذاهایی که تو عالم هست، حیواناتی که تو دریا هست، پرنده هایی که تو فضا هست، حیوانات جنبنده که روی زمین هست، کدوماشون حلال گوشتن، کدوماشون حرام گوشتن، اصلا عقل دسترسی ندارد به این. چه کاری حلال است، چه کاری حرام است، میراث چجوری است، نکاح چجوری، چجور بکنن، چه باید بکنن، به چه لفظی را بگوین که دوتا نامحرم محرم بشود، صدها و هزارها مسائل است که عقل اصلا اینا درک نمی کند جزئیات. این تازه مسئله ادراک. قسمت مهم آن است که حالا درک کرد، حالا عقل درک کرد، حالا اون چیزایی که عقل درک میکنه زامع اجراش چیست؟ این لذت نقد میطلبه. این نگاه به نامحرم برای او لذیذه، صرف نظر نمیکنه. چیزی که جلوی او رو میگیرد قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم است والله یعلم خائنة الاعین ما تخفی الصدور است. اون اگر نباشد چه چیزی را ده او؟ دست به مال مردم هم زده، حب جاه و امثال زاله، حب ریاست و حب جاه و مقام و امثال زاله که دامنگیر عقل بشری است، او رو که رها نمی کنند. تنها چیزی که جلوی انسان را می گیرد که گناه نکند اینه که بدوند یه حسابی هست، یه کتابی هست، بالاخره در روز قیامت، در روز دیگر آمد پاسخ بکرد دیگر. این 90% به برکت قیامت. اگر در سوره صاد برد ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب سر شديد، تعلیل قرآن کریم این نیست که اینا چون عاقل نیستن، تعلیلش این است که اینا معاد فراموش کردن. خب حالا کسی بدون بده، خب بله بده، این کار کار بده است، چی میشه؟ چرا از این لذت نگذرد؟ چرا مال مردم رو نگیره؟ چرا به حق مردم تجاوز نکنه؟ چی جلو رو میگیره؟ پس هم در بود اندیشه مشکله کم بوده است، و هم در بود انگیزه که مشکلش 100% است. بنابراین تنها چیزی که جلوی انسان رو میگیرد که دست به گناه نزند او مسئله یاد معاد. اما اون که درباره مرحوم بو علی گفته که ایشون مشکلاتشون رو با نماز حل میکردن، خود ایشون و امثال ایشون میگن ما آدم های عادی هستیم، ما محتاج و معصومیم، ما هزارها اشتباه داریم. بیشترین دلیل برای ضرورت وحی و نبوت و رسالت را همین حکما اقامه کردن که ماها که تازه جز خوبای اینهاییم، بیشتر از دیگران میفهمیم، هزارها اشتباه داریم. یک کسی باید باشد که معصوم باشه. اون بیان لطیف مرحوم بوعلی در الهیات شفا خیلی عمیق‌تر از سخنان مرحوم صدوق است. مرحوم صدوق یک غفلتی دارن در جریان صحو النبی که معاذ الله انبیا اشتباه میکنن، حالا بعد خواستن این صحو را به اصحاب برگردونن، خیال میکردن که مثلا این بار انبیا را کم کردن، در حالی که این بار را دوش ذات اقدس الهی بردن که بدتر از صحو النبی است، اصحاب الهی بدتر از صحو النبی است. اما این بزرگوار تو الهیات شفا کنید ان انبیا الذین لا یؤتون من جهتن غلطا ولا صحوا، اینه اگر حمایت اینها از اسمت حکما و ضرورت وجود انسان کامل نبود، نه متکلمین و قدرت داشتن نه مهندسی. اینا میگن ما جز خوبای بشریم، هزارها اشتباه داریم، هزارها چیزی نمیفهمیم، چه رسد به افراد عادی. برای ما داشتن وحی نبوت مثل هوای شفاف ضروری است که اگر وحی نباشه، نبوتی نباشه، رسالتی نباشه، ما حق حیات نداریم، قدرت نفس کشیدن نداریم. هزار برکات فراوانی البته از نماز و دعا و توسل گرفتیم، چون معصوم نیستیم خیلی از جاها اشتباه میکنیم. حالا اینجا که فرمود اینی اشهد الله و اشهد انی بری اون به ما تشکون من دونهی، و تمام به این کاره که مهاجه تمام شد، اکنون که مناظره فرهنگی و مجاهده فرهنگی و گفتگوی فرهنگی تمام شد، میدان عمل است و مبارزه. هر کاری دستتون برمیاد بکنید، من دست از حرفم بر نمیدارم. شما که برهانی ندارید فقط میتوانید بتازید، هر کاری از دستتون برمیاد بکنید. فرمود فکیدونی جمیعا، این جمیعا نه یعنی همه شما، همه شما به علاوه آلهه تو، چون شما هر وقت گیر کردید مشکل شدید متوسط میشوید به آلهه تو، از آلهه تو هم کمک بگیرید. آخه شما نگفتید این نقول و این اعتراف بعض آلهه تنا، حالا بگید از همه آلهه کمک بگیرید، نیروهای خودتون رو جمع بکنید، نیروهای آلهه رو جمع بکنید، اون دو تا جمع رو هم با هم جمع بکنید، ببینیم چه میکنید. شما که میگوید این نقود و الا اعتراف بعض و آلهت نابسو، حالا برید از همه آلهه کمک بگیرید، از همه هم فکراتون هم مدد بگیرید، ببینیم چه میکنید. این بیان را قبلن انبیای دیگر هم فرمودن، خصوص بارکه نوح هم طبق آیه 70 که سوره یونس هم فرمود فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ. من مهلت ندید ببینیم چه میکنید. شما و آلهتون در جریان تحدی هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بت پرستا فرمود وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ، هر کی بالاخره شاهد هر به شماست، هم بت‌هایتون رو به کمک دعوت کنید، هم صاحب نظرانتون رو. در این گونه از مبارزات ببینیم از مجموعتون چه کاری ساخته است. فکیدونی جمیعا، همه تون با من از راه کیدو مکروهی و نقشه رفتار کنید، به من مهلت ندید، ببینیم چه میکنید. من از این طرف به یک پناهگاه مراجعه کردن، اینی توکلت علی الله ربی و ربکم، من به الله، این حد وسط است، دو تا حد وسط است و دو تا برهان هم هست در مسئله. ذات اقدس اله منشأ جمیع کمالات است، هر کس به ذات اقدس اله تکیه کند او را وکیل بگیرد پیروز است، من هم خدا را وکیل گرفتم. این حد وسط رو الله بودن. حد وسط برهان دوم ربوبیت است، منتها تصریح فرمود که هم رب من است هم رب شما، شما نمیدونید در تحت تدبیری که هستی. خب هر مربوبی اگر کار را به رب خود واگذار کند، رب خود را وکیل بگیرد، یعنی توکل کردن یعنی وکیل بگیرد، اون رب علیم قدیر حکیم عادل مشکل وکیل خود را حل میکنه، متوکل را حل میکنه، به خدا هم مشکل ما را حل میکنه. بعد اون برهان عام را اقامه کرده است که باید بخونیم، اینی توکلتو برکی علالله، یه حد وسط که رب من است و رب شماست، بنابراین این توکل من سودآور است. چه اینکه همین توکل را در آیات دیگر بازگو فرمودن، از این جهت من به ذات اقدس اله متوکلم، و مبارزات هم شروع می شود. اساس برهان این است که دیگه از اون به بعد با واقع زنک نفرمود، فرمود این که من توکل میکنم برای این که همه ما نه تنها مخلوق و این که او ما را خلق کرده و ما را روزی میدهد، بلکه همه ما متحرکانی هستیم که پیشانوی همه ما، زمام همه ما به دست اوست. اگر کسی این معنی را بفهمد که زمام همه به دست اوست، می کوشد تشریع را با تطبیق تکمیل منطبق کند، اعمال عبادی خود را هم به دستور او انجام بده، اختیارات خود را به قوانین او عرضه کند که این تطابق شریعت است با تکوین و موافقم هست. اگر بخواهد سرپیچی کند و شریعت را با تکوین تطبیق نکند، زمام خودش را به دست دیگری بدهد، دیگری بر او سوار می شود. اینجا ذات اقدس اله همه را مستقیماً بر سبیل صراط مستقیم به مقصد می رساند. باری از کسی نمی خواد، توقعی هم ندارد. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. ما اسالكم، این همونطوری که انبیا میگن به این که ما از شما چیزی طلب نمی کنیم، ذات اقدس اله هم پیشاپیش فرمود به این که ما که از شما چیزی نخواستیم، ما همه خواسته شما را تامین میکنیم. آیه 57 سوره مبارک زاریات این است که و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. ما که از اینو از بشر که کاری ساخته نیست، چیزی هم از بشر نمیخوایم، نمیخوایم کاری برای ما انجام بدن. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. همین بیان نورانی را که ذات اقدس اله دارد که ما از شما چیزی نمیخواهیم، خلفای خدا پیامبران الهی هم از مردم چیزی نمیخوان، همون حرف میزنن، میگن این اسالکم علیه اجلا الا المودت فی القربا و مانند که حضرت رسول فرمود. بنابراین خدای سبحان بدون اینکه از انسان کمک چیزی طلب بکند، تمام زحمات او را به دست مدبرات عقل می‌سپارد، او را به مقصد می‌رساند. اگر کسی به سوی اختیار خود بیراه رفته است، اونگاه ذات اقدس اعلان فرماید به این که اگر ما را رها کردن به سراغ دیگران رفتن، باید سواری بدن. آیه 62 سوره اسراء این است که شیطان به ذات اقدس اله میگوید اعسجدوا لمن خلقت طینا، قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا. اگه من مهلت بدی، من از این سواری میگیرم. احتنا کردن یعنی هنک و تحت هنک، اینها دست منه. یک اسب سوار، یک سوارکار هنک اسب و تحت هنک اسب دست اوست. این قسمت زیر گردن رو میگن هنک. اون افساری که بستن به گردنش و هنکش به دست سوارکار دادن، میگن سوارکار احتناک کرده است. شیطان گفت من سوارشون میشم، اینا مرکوب منن، من هنک اینها رو میگیرم، تحت هنک اینها رو میگیرم، هر جا هم بخوام میبرم. لأحتنکن ذریته. خب چقدر فرق است که انسان زمام خودش رو به دست کسی بده که از اون سواری میخواد، بعد مستقیما کتب علیه انه من تولاه فانه یهدیه ویذله ویهدیه الی عذاب السعیر، یا نه زمام خودشو به دست کسی بده که علی صراط مستقیم است. وجود مبارک هود فرماد به این که ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، همه در یه مسیر دارن حرکت میکنن. اگر کسی برگرده، مثل که در جهت خلاف این رود کبیر داره شنا میکنه، این خودش خسته میکنه. اگر همه موجودات زبامشون را خدا دارد و خدای سبحان علی صراط مستقیم دارد هدایتشون میکند، کسی کجداها بیرود با همه در جنگه. یه مختصری دست و پا میزنه و خسته میشه و میفته. وجود مبارکه نوح به اینا فرمود شما دارید در جهت خلاف این رود کبیر همگان شنا میکنید. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیت ها. این برهان حضرت هود است که من چرا بر خدا توکل کردم. برهان اولش تام بود، برهان دومش تام بود، این برهان سوم تفصیل همه اون برهان اول و دوم است. ما خب حالا اون مقداری که در سوره مبارکه هود آمده است احتجاجش همان است، البته بخشای دیگر در سوره های دیگر هست به مقداری که حجت بالغ بشه دیگه. لله حجت البالغه، اگر بالغ نشد باید گفتگو ادامه پیدا کنه که بالاخره لیهده که من حلکه عن بینه و یحیا من حیه عن بینه بشه دیگه. خب ما من دابتن الا هو ذات اقدس الا آخذون به ناصیت ها. این تمثیل است من تعیین. اون بخشی از موی سر که به جبهه میریزد اون رو بهش میگن ناصیه. همه جنبنده ها که اینجور نیستن، همه حیوانات که اینجور نیستن که سرشون مو داشته باشه، بخشی از موی سرشون به پیشانو بریزه و او رو بگن ناصیه. اما این یک تمثیل است، یعنی زما، یعنی افسار، یعنی افسری، اینا دست اوست. این چی نیست که آره انسان، همه انسان ها ناصیه داشته باشن، قد بلند باشه، یک بریزه به پیشانو، دو وقت انسان این موی طولانی ریخته به پیشانو بکشه بشه ناصیه شده در گرفته. این سه این طور نیست. یه تمثیلیست، کنایه از آن است که زمامش به اختیارش به دست خدای سبحان است. نه تفویض محال است، اما به دیگری میگوید تو این رو به اون سمت ببر و فوق اون دیگری خودش دارد. یعنی اون دیگری اگر زمام کسی را گرفته، دست و زمام و زمامداری هر سه در تحت قدرت بی کنان خدای سبحان است. خدا دست بردارد به نام تفویض، کاری را به غیر خود واگذار کند، چه انسان چه فلک چه ملک، چه این کاری محال است. چون اون حق اما حقیقت نامتناهی قابل تقطیع نیست که یک جا فیض خدا باشه یک جا نباشه، یک جا حضور باشه یک جا نباشه. خب ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها. این که فرمود آخذون به ناصیتها، نه نظیر آن است که زبام یک اسبی روی کسی میگیرد ولی در دو حاشیه اسب حضور ندارد یا در پشت سر اسب حضور ندارد، این طور نیست. این دابه ها وقتی یک زمامدار دارن، اون زمامدار قائد این هاست، پیشا پیش حرکت میکنن و زمامشون میکشن، اما دیگر در دو پهلو نیست، در پشت سر هم نیست. ولی ذات اقدس الاد در عین حال که آخذ ناصیه هر جنبنده است، در دو پهلو او هست، در بالا و پایین او هست، در پشت سر او هم هست که انا نسوق المجرمین الى نار جهنم وردا. فرمود ما همون طوری که اینا رو از جلو میکشیم، از پشت سرم اینا رو به جهنم هی میکنیم. چون همون که قاعده است سائقه است، همون که سائقه است قاعده است. چون والله من ورائه محیط، اگه یه حقیقتی محیط محض بود، هم در امام و خلف است، هم در یمین و یسار است، هم در علم و سر که آل فی دنوبهی و دان فی علوبهی، جای از او خالی نیست. این مفهوم ندارد که هو آفزون به ناسیتها فقط و دیگه سائق نباشد، نه در این حال که آفزون به ناسیتها سائق هم هست، با او هم هست و هر سمتی هم که بخواهد رهنم میبرد به هدایت میکند. ما من دابت الا هو آفزون به ناسیتها این ربی على صراط مستقیم. خب سؤالی که از حضرت نوح مطرح است این است که بسیار خوب، همه رو او آفرید، همه رو او زمامداری میکند، اما خب کجا میبرد، چی جور میبرد؟ همون به راه راست میبرد. این صراط مستقیم صراط تکوین است، لذا با نکره به صورت نکره و تنبیه ذکر شده است. اون صراط مستقیمی که در سوره فاتحه مطلوب همه ماست، اهدنا صراط المستقیم، اون بزرگ راهی است که مستقیم به بهشت میرسد. ما رو اقرب رو هم علی صراط مستقیم میبرد، یعنی تمام کارهای اینها، زاد و ولد اینها، نکاح اینها، اکل و شرب اینها، جامه در بر کردن اینها، پوست و پوسته عوض کردن اینها، همه رو اصول علمی است. اونه که مار شناسن، عقرب شناسن، مثل طاووس شناسی، تیهون شناسی، فرون ستاره شناسی، فرون سنگ شناسی، همه بر اساس نظم و علم است. نظم کشون میشه صراط مستقیم. اما این چی نیست که همه اینا به بهشت برن، اونجا که نظم دقیق علمی صراط مستقیم است. اونجا که پشجاه هست معلوم نیست پایانش چیست، میشه سبیل الغیب. همون همه موجودات یه نظم عالمانه و حکیمانه دارن، هیچ کدوم بیراه نمیره. اگر علم است، اگر نظم است، اگر دقت ریاضی است، خب میشه صراط مستقیم دیگه. ولی بعضی به بهش میرن، بعضی جهنم میرن، بعضی اصلا اهل این عالم ها نیستن. اما انسان در بین این صراط ها که نظم علمی دارد، یه بزرگ راهی مخصوص انسان است که مستقیما به بهش قطع می شود. این همان است که با الف لام می خواهیم اهدنا اون از صراط المستقیم رو، اون بزرگ راه رو که ورود به اون همان و رسیدن به بهشت همان، ما اونه میخواییم. در بین این راه ها، این چند راه ها، این دونیست که همه شون بشن بهشت. صراط مستقیم انسان با صراط مستقیم ما رو اقرب فرق دارد. اگر یک کسی ده ها سال زحمت بکشد اون نظم ریاضی سازمان یافته ما رو اقرب را ارزیابی کند، میبیند هنوز کم آورده. این معنی نظم ریاضی صراط مستقیم است. اما این چی نیست که حالا این بره بهشت رو با انبیا و اولیا محشور شده. انسان هم همین طور است، یعنی نه با نظم ریاضی است، لکه باید شریعتش رو با تکوین تطبیق بکند. این چنین نیست که هر کاری را که دلش خاص انجام بدهد اون از صراط المستقیم را میترود که مستقیما او را به بهشت منتهی کند. حالا شما ببینید حرفی که امروز بعضی از متجددان دارن همون حرف قوم عاد و ثمود است یا نه؟ اینا میگن به این که عقل بشر کافی است، اینا میگن بشر آزاد است و خدا بشر را آزاد آفرید، گاهیم به لا اکراه فی دین توسط میکنند. خب این همون جدال باطل و مرای باطل و مقالطه قوم عاد و ثمود نیست. خدای سبحان بر انسان را در نظام تکوین آزاد آفرید، نبود انسانی موجود مجبوری نیست، هر راهی رو میخواست انتخاب بکند بکند، یعنی میتواند خاص بکند، یعنی تکوینن میتواند بکند، یعنی تکوینن قدرت انتخاب دارد، تکوینن در صلاحیت اوست، یعنی تکوینن. اما کدوم برش خوبه کدوم برش بده؟ هر دو یک سام است. خیر، همین خدایی که فرمود لا اکراه فی الدین چون قد تبین رشد الغی، همین خدایی که فرمود قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، همین خدایی که فرمود انا هدیناه السبیل انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، همین خدا دستور بگیر و بند میداد خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو ثم فی سلسلت ضرب ها سبعون ذراعا فاسلکوه. خب اگر انسان آزاد است این بگیر و بند چیه؟ این همون خلطی که قوم عاد و ثمود کردن بین اراده تکوین و تشریع، آزادی تشریع و تکوین، اینا میکنن. ذات اقدس اله انسان را خلقتا آزاد آفرید چون کمالش در اینه. او اگر مجبور بود راه خیر را طی کند که کمالی نبود، او اگر مضطر بود که راه شر را طی کند که انتخابی درستی نبود. او را آزاد آفرید، عقل را از درون، وحی را از بیرون مشخص کرده است برای او که چی بده چی خوبه. در چنین فضایی اگر کسی به سوی اختیار خودش کجراه برود، اون بگیر و ببند شروع میشه. و در چنین فضایی اگر کسی به حسن اختیار خودش به راه راست برود، فرشتگان را به استقبال او می آورند، سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. الحمدلله.